سلام، با یه فایل دیگه از سلسله فایل های رادیو متمم در خدمت شما هستیم. در این فایل میخوایم در مورد مهارت یادگیری صحبت بکنیم. البته ما در مورد مهارت یادگیری کم صحبت نکردیم. هم خود من قبلا در روزنوشته هام یه سلسله مطالبی داشتم تحت عنوان قوانین یادگیری من، اونجا راجبش نوشتم. هم دوستان دیگه‌مون تو متمم مطالب دیگری رو در حوزه یادگیری، روانشناسی یادگیری و مطالب مرتبط با اون مطرح کردن و برای شما نوشتند یا گفتند. اما به نظر میرسه که این مهارت هیچ وقت در ذهن ماها خیلی جدی گرفته نشده. به عبارت دیگه ماها یادگیری رو به عنوان یک مهارت ندیدیم. سعی کردیم ریاضی یاد بگیریم، فیزیک یاد بگیریم، شیمی یاد بگیریم، زیست یاد بگیریم، اما یاد گرفتن رو یاد نگرفتیم. شاید اولین جایی که این ماجرا رو خیلی جدی میشه دید اینه که ما مفهوم آموزش رو هرگز در مقابل مفهوم یادگیری ندیدیم و با هم دیگه مقایسه نکردیم. وقتی من دارم به شما یک چیزی رو آموزش میدم، باورم بر اینه که شما نقش انفعالی دارید و نقش من خیلی پررنگه. من دارم آموزش میدم، من دارم میگم. وقتی میگم شما داری یاد میگیری، یعنی نقش شما که روبروی من هستی پررنگ تره. قطعا نقش هیچ کدوم ماها قابل حذف نیست. ولی سوال مهم اینه که چه کسی اهمیت بالاتری داره. جالبش اینجاست که مثل خیلی حوزه های دیگه، ماها در زمان مدرسه و دبیرستان و دانشگاه، زمانی که نمره های خوب می آوردیم و موفق می شدیم، معمولا درس رو از مقوله یادگیری می دیدیم. من درس رو خیلی خوب می فهمم، من درسم رو خوب یاد گرفتم. و زمانی که نمره کم می شد، معمولا معلم رو زیر سوال می بردیم. قدرت انتقال مطلب نداره، اصلا نمیتونه سر کلاس مطلب منتقل کنه ها. یعنی کتاب میگرفتی میخوندی بهتر بود. به عبارتی ما از در ذهن خودمون این تفکیک رو داریم که در تعامل بین کسی که میآموزد و کسی که یاد میگیره، بعضی وقتا سهم یکی پررنگ تره. فضای ذهنی حاکم معمولا در فرهنگ ما و بسیاری از فرهنگ های دنیا فضای آموزش دادن بوده. به همین دلیل که ما همیشه نگران بودیم که چجوری باید دانش آموز و دانشجو رو سر کلاس بیاریم، چجوری باید اینها رو وادار به درس خوندن بکنیم، وادار به درس شنیدن بکنیم. ما معمولا به این فکر نکردیم که آدم روبروی ما چگونه میتواند یاد بگیرد. و شاید الانی که از اتفاقهای مهمی که باید بیفته آروم آروم و داره میفته در تمام دنیا، خیلی جاها جلوتر از ما، خیلی جاها بعد از ما، دغدغه یاد گرفتنه. خصوصا الان که سهم نظام آموزش رسمی در دنیا داره به شدت کاهش پیدا میکنه و بعید نیست که در دهه‌های آینده نزدیک به صفر برسه و آموزش شکل دیگری رو داره پیدا می‌کنه. آموزش داره از یک زمان مشخص و مکان مشخص و یک مقطع مشخص در داخل تمام لحظات زندگی ما نشت می‌کنه. ما خیلی وقت‌ها الان چیزایی که داریم یاد می‌گیریم شب در رخت خواب با چک کردن موبایلمون یا با چک کردن وبسایت یا با یک دوره آموزشی کوتاه یا با خوندن کتاب. بنابراین یادگیری دیگه اونطوری نیست که در سن مشخص، در مقطع مشخص، در مکان مشخص، توسط فرد مشخصی انجام بشه. حالا که یادگیری نشت کرده به شب و روز ما، به محل کار ما، به محل زندگی ما، به مهمانی‌های کوچک ما، به گروه‌های اجتماعی ما، به شبکه‌های اجتماعی ما، شاید یادگیری و مهارت یادگیری خیلی داره پررنگ‌تر میشه. و اگر جدی نگیریمش، آدم‌های ضعیفی میمونیم که خیلی قدرت رقابت با دیگران رو نداریم، قدرت درک دنیا رو نداریم، تسلط بر محیط اطراف و اندازه کافی نخواهیم داشت. و طبیعتاً اگر ما بر محیط تسلط پیدا نکنیم، محیط آماده است که بر روی ما سوار بشه و ما تسلط پیدا بکنه. چیزی که در این فایل و یکی دو فایل بعدی خدمت شما عرض می‌کنم، مروری بر همون مطالبیه که قبلاً تحت عنوان قوانین یادگیری بنده در روزنوشته‌ها مطرح کرده بودم. فقط شاید احساس کردیم که اگر به صورت صوتی باشه، بالاخره لحن باش همراه باشه، مثال باش همراه باشه، شاید یک مقدار به خاطر سپردن و درکش راحت تر باشه. و به همین دلیل به خودمون این حق رو دادیم و این مزاحمت مجدد رو برای شما ایجاد کردیم تا یک بار دیگه اونها رو در قالب فایل صوتی تکرار بکنیم. اولین نکته که دارم میخوادش تأکید بکنم مجدد اینه که یادمون باشه مهمتر از یاد گرفتن چیزهای جدید، فراموش کردن آموخته های قبلیه. ما باید دقت داشته باشیم که یادگیری زمانی معنا پیدا میکنه که من حاضر باشم یاد گرفته های قبلی رو زیر سوال ببرم. این یکی از نکاتیه که ماها حالا به صورت شعاری ممکنه خیلی زیاد بگیم، این جمله رو همه جا بگیم، ولی در عمل اجرا کردنش برامون خیلی سخته. انسان‌ها هر یک باری که مفروضاتشون زیر سوال میره اذیت میشن، احساس میکنن زمین زیر پاشون لرزیده، حاضرن که خیلی از رویدادها رو انکار کنن، خیلی از اطلاعات رو انکار کنن، ولی مفروضاتشون زیر سوال نره. من مثال در این زمینه خیلی زیاد دیدم، شما هم خیلی زیاد دیدید، شاید دیده باشید. مثلا این آدمایی که میگن که این خانم رانندگیشون خوب نیست، همه جا توضیح میدن این خانم رانندگیشون خوب نیست، این خانم ها که اصلا هیچ چیز، کی بهشون گواهی نامه داده؟ خاک بر سر این دنیای مدرن، به زور دارن برمی دارن همه راننده میکنن، یه دونهشون میاد دور بزنه، یه جا پدر همه رو در میاره. بعدم اگه دقت کرده باشید تو ترافیک که دارن میرن، میبینن دور میدون شلوغه، یه ماشین داره عقب و جلو میره و اینها، باز خانومه، نگاه کن، یه میدون رو بسته، سه تا پلیسن، یه راننده خانم، جمع نمیتونن بکنن. هی میگه میره جلو، یه هم میبینه آقای نشسته، آقای جوونه، پسر سرحال، شیک داره همچنان میکنه، میگه آخه این پراید همینه، همش نقص فنی، انا یا سیم کلاچش پاره شده هی مینکی، یا احتمالا گیرباکسش مشکل داره، نکن ماشین نوعه ها. چه اتفاقی افتاد؟ من دلم میخواد که مفروضاتم حفظ کنم، ازش مراقبت بکنم، رد کردن مفروضات اصلا تنم میلرزونه، من پامو رو این گذاشتم اومدم بالا، تازه میخوام روش پله های بعدی رو بسازم. پس اگه اطلاعاتی بیاد اونو تایید بکنه، بسیار ارزشمند بهش نگاه میکنم، پررنگش میکنم و نگه میدارم. من دیگه اون روز، نه بعد از ظهرش، نه شبش، نه فرداش، هیچ وقت در ذهنم به خاطره اون پراید دور میدون و اون سه تا پلیس سرگردون فکر نخواهم کرد و باز نخواهم گشت، هیچ وقت تکرارش نخواهم کرد و خود به خود به دست فراموشی سپرده میشه. اما اگر یک خانومی بود اونجا که میدیدم اون وسط داره حرکت میکنه، از هول رو سریش افتاده، از اون ور نمیدونم نشسته اون ور داره جیغ میزنه سر بغل لسیش، بغل لسی هم هول شده، ماشینم خاموش کرده، این داستان روایت سه روز آینده من بود. هر جا میشستم توضیح میدادم و خود به خود تثبیت میشد و بعد از این مدت طولانی من یادم میرفت که چیا رو فراموش کردم و چیا رو به خاطر سپردم. من دانسته قبلیم رو محکمتر کرده بودم، تقویت کرده بودم، رینفورس کرده بودم. این مثال خیلی ساده است، ممکنه شما بگید که اینا بدیهیه، ممکنه ما به اون آدم ساده لوحی که این کارو میکنه بخندیم، اما واقعا آیا ما این کار رو در سطح کلانتر در حوزه های تخصصی علم و دانش انجام نمیدیم؟ فرض کنیم من محمد رضا شعبان علی متخصص حوزه تبلیغات، خب چند سالی در این حوزه فرض کنید کار کردم، شرکت های مختلف رفتم، مثال های مختلفی رو از تبلیغات مؤثر و تبلیغات غیر اثر بخش دیدم، شرکت هایی رو دیدم که دستاوردبازانه تبلیغ میکنن، شرکت هایی دیدم که حاضر نیستن برای این حوزه خرج کنن، و به تدریج به یک جمع‌بندی رسیدم و اون این که مشکل عدم رشد و شکست خوردن بسیاری از شرکت‌های ایرانی در کم تبلیغ کردن یا تبلیغ نکردن یا نادرست تبلیغ کردنه. حالا یکی از دوستان من میگه تو که مشاوره سازمانی میدی، میگه سر شرکت ما بزنی ببینی چرا ما های مدام مشکل فروش داریم. خب من میرم اونجا نگاه میکنم، میگم که خب شما تبلیغاتتون چقدره؟ میگم تبلیغات خیلی ندارم. میگم آها نگاه کن، تبلیغات ندارید دیگه. بعد میگه خب حالا میخوای بریم یه ذره سازمان رو بگردیم ببینیم چجوری اونا. میگم آره بریم بگردیم. میرم نگاه میکنم، میبینم که یه سری محصولاتی دارن یه ذره معیوبه، کیفیتش پایینه. میگم عزیزم خب این که معلومه فروش نمیری، تبلیغ نکنی که قطعا فروش نمیره، این محصول آشغاله، تو انتظار داری هم تو بذاری بیان بخرن؟ طلا که درست نکردی، محصول معیوب بی کیفیت، مگه با تبلیغ فروش بره؟ بعد میریم با کارمندا صحبت میکنیم، میبینم کارمنده ذره بی انگیزن و انگار خیلی انرژی روحیه ندارن و اینا. به دوستم میگم که ببین تبلیغ که نباشه فروش نیست، فروش که نباشه درآمد نیست، درآمد که نباشه سود نیست، سود که نباشه پاداش نیست، پاداش که نباشه انگیزه نیست، انگیزه که نباشه فروش کاهش پیدا میکنه، که حلقه معیوب باطل. باز میگردم و نهایتا ظهر که ساعت نهار میرسه، من بسیار محکمتر از صبح یاد گرفتم که مشکل اصلی این شرکت تبلیغاته و یک تجربه دیگه به تجربیات سالیانم اضافه شده که چقدر در کشورمون ما داریم هزینه نداشتن تبلیغات اثر بخش مفید رو میدیم. حالا فکر کنید بنده 30 سال کار میکنم، موام سفید شده، بازنشسته شدم، دیگه نزدیک فوتمه و میان بهم میگن که خب آقای شعبان‌علی شما دستاورد این 30 سال رو بگو. من میگم حاصل تمام این 30 سال که شبانه روزی در صنعت این کشور چرخیدم، یکی این کشور ضعف تبلیغات داره. نه با یک مورد، نه با دو مورد. بنده با 500 شرکت خصوصی و دولتی کار کردم. ضعف تبلیغات جدیه. بنده خدا نسل جدیدم یه پیش‌فرضی رو دست میارن، مینویسن، میرن، غافل از این که من در تمام این سالها حاضر نشدم گزینه دیگه رو ببینم. یه جور دیگه هم میشد به اون سازمان نگاه کرد. من میتونستم از در برم تو، وقتی اینم تبلیغات نیست، بعد برم اینم محصول مشکل داره بگم ببین حالا که سیاستت بر تبلیغ گسترده بیرونی و محیطی نیست، حداقل باید انقدر رو کیفیت محصول کار کنی که مشتری بره برای دیگران تعریف بکنه، لااقل با تبلیغ دهان به دهان یا ورد آف ماس بفروش. یا ممکنه برم بهش بگم که ببین خب تو حالا که تبلیغ نمی‌کنی، حداقل سعی کن انگیزه نیروی انسانیت بالا باشه. تو برخوردشون با مشتری تأثیر میذاره، توی برخوردشون با مشتری ناراضی تأثیر میذاره، توی نقل قولی که از سازمان تو در بیرون مطرح میکنن، چون بالاخره کارمندهای ما بیلبوردهای متحرک سازمان ما هستن که مدام دارن تو شهر راه میرن، تو خانوادهشون راه میرن و اتفاقا نظرشون خیلی مهمتر از این بیلبوردهای محیطیه. من اگه تمام شهر بیلبورد بزنم بنویسم من مطمئن ترین شرکت، بیشترین احترام به مشتری، بهترین محصول، یه کارمند دارم دوستاش تو مهمونی داشت میگفتن که واقعا اینطوریه، میگه نه بابا اینا الکی همش مزخرفه، تموم شد. اثر اون کارمند خیلی خیلی نارضایتیش بیشتره تا اثر اون تبلیغات. پس ممکن بود اینطوری شهر مسئله نگاه کرد و شاید اگر با این نگاه میرفتم چند سال کار میکردم، نمیگم که اهمیت تبلیغات صفر میشد، ولی ضعف تبلیغات میشد یکی از ریشه های عملکرد ضعیف بسیاری از شرکت های ایرانی. اصلا هر وقت دیدید که یه آدمی ریشه همه مشکلات رو به یه عامل برمیگردونه، معلومه مهارت یادگیری نداره. یه چیزو یه بار فهمیده و داره سعی میکنه که بگرده و همه جای دنیا رو بر اساس اون بسازه. بعضی از ماها مثل آهنربا میمونیم، فقط آهن جذب میکنیم. هر جا میریم خب این پلاستیک میفته کنار، اون کاغذ میفته کنار، هی میخ جمع میکنیم، سوزن جمع میکنیم. بعدم 10 سال 20 سال 30 سال تجربه شدیم یه کالکشن از میخ و سوزن هر جا میشینیم. این نشان دهنده عمق تجربه‌مون نیست، نشان دهنده که آهنربایی بودیم که فقط یک جنس رو جذب می‌کردیم. آدمی که مهارت یادگیری داره، آروم آروم اتفاقی که می‌افته اینه که می‌بینیم ریشه‌های متعدد داره نسبت به مشکلات. تحلیلاش چند جانبه‌تره. قطعیت داره از کلامش رنگ می‌بازه. بنابراین اگر بخوام جمله‌ام رو تکرار بکنم، یادگیری و مهارت یادگیری یه ویژگی مهم داره، اونم آمادگی نقص شدن دانسته ها و مفروضات قبلی مونه. یادم یه زمانی یه شرکت بین‌المللی کار میکردم و اینها برای استخدام یه کار خیلی جالب انجام میدادن. یه تعداد مقاله بود، 7 تا 8 تا 10 تا مقاله بود در حوزه‌های مختلف، بعضی عمومی بود بعضی خاص بود. به اون آدمی که اومد اون مصاحبه میدادن میگفتن شما برو تو اتاق بشین 2-3 ساعت هم وقت داری، خیلی محدودیت حالا نداری، سر حوصله دقیق بیشتر سعی کن کار کنی، این مقالات رو بخون روی 2 یا 3 صفحه نظرت راجع به اینا بنویس. این بنده خودم تازه اومده بود و آماده و به هر حال فکر میکرد که من الان باید نشون بدم که از اون مقاله ها و از صاحبای مقاله بیشتر میفهمم. کاغذ برمی داشت، بله این مقالات رو خوندم، البته در مقاله اول نکته مغفول مانده بود، فلان فلان فلان. مقاله دوم به نظر میرسید که نگاه همه جانبه ای نداشته و فلان و فلان. مقاله سوم بررسی شد و و و چه 3 صفحه مینوشت و توضیح میداد و یه جوری نشون میداد که 10 تا نویسنده مقاله رو با هم برداری بچلونی یه آدم در بیاری، نصف من نمیفهمه. یه آدم دیگه میرفت مثلا اونجا میشست، بعد مینوشت که من از مقاله اول یاد گرفتم که فلان فلان فلان، از مقاله دوم فهمیدم که این، از مقاله سوم این، مقاله چهارم نگاه میکردم این مورد به نظرم عجیب بود چون من حداقل در 20 تا تجربه قبلیم که داشتم هیچ وقت ندیدم که همچین اتفاقی افتاده باشه. خب معلومه الان این نفر اول سبکش چیه. این آدم در میدان یادگیری زره پوش اومده، دور مغزش، دور قلبش زره گذاشته، مبادا یک تیری از دانش و تجربه که با دانسته های قبلیش در تضاد وارد ذهنش بشه. به عبارت دیگه این آدم دانسته های جدید و اطلاعات جدیدی که از بیرون میاد و با محک دانسته های قبلیش میسنجه، ببینه اگر با اونا جوره جذب بکنه و بپذیره، اگر جور نیست کنار بگذاره. اون دومی با اطلاعات جدیدی که میاد داره دانسته های قبلیش رو میسنجه، برعکس کارش. میگه خب باشه این اطلاعات اومد، ببینم حالا اون چیزی که قبلا میدونستم درست یا غلطه. یه چیزایی اضافه میکنه. یه جایی هم به تضاد البته میرسه، میگه من هیچ دانسته ای ندارم که آخه این باش جور باشه. یه ذره عجیبه برام. از همین الان من و شما میتونیم بگیم که این دوتا کارمند اگر استخدام بشن 3 سال بعد چجوری راجع به سازمان حرف میزنن و مهارتاشون چجوریه. خودتون یه لحظه فکر کنید، اون اولی بعد از 3 سال با همون زره پوشی که اومده وارد میدان یادگیری شده، تو جمع دوستانش میشینه میگه شرکت ما مدیر عامل داریم بی شعور، هیچی نمیفهمه. یعنی من اصلا موندم این شرکتو چی داره میگردونه، تو جلسات مزخرف حرف میزنه، محصولاتو نمیشناسه، همه چیش غلط. یه لحظه نمیگه که بالاخره اون آدمی که داره این کشتی بزرگ جلو میبره شاید یه چیزایی میفهمه که من نمیدونم. نمیشه 100% کاراش که غلط باشه که، شاید من یه جایی مفروضاتم اشکال داره، شاید من اطلاعات ناقصی دارم که نمیتونم مثل رفتارها اینو تحلیل کنم و بفهمم. راجب همکاراش نمیتونم، همکارا تعطیل، یعنی من اگر از این شرکت بیام بیرون این شرکت کشتیش به گل میشینه. و اتفاقا کسی که تجربه کار زیاد داره میدونه که هیچ کسب و کاری با ترک کردن سازمان توسط من یا شما یا هر فرد دیگری نابود نمیشه و کشتیش به گل نمیشینه. چرا این فکر رو میکنه؟ دروغ نمیگه ها، این آدم مهارت یادگیری نداره. این آدم تمام این 2-3 سال سعی نکرده یک بار از رفتار اونها، از تحلیل اونها، از حرف اونها به عنوان محک استفاده کنه، بگه آیا این رفتار من، حرفهای من، تحلیلهای من، دانستهای قبلی من 100% درستن یا جاهایشون رو باید اصلاح کنم، تعدیل کنم، تغییر بدم. و اون دومی هم 3 سال اینجا کار میکنه، باش حرف میزنن، میگه جالبه ما یه رئیس داریم بمیشن اصلا به نظرت نیاد، یه آدمی شد در نگاه اول اصلا قضاوت این باشه که اصلا آدم قوی نیست، ولی یه روش جالبی تو مدیریت کاراش داره. اینطوری یه همکار دارم خیلی جالبه، تو جلسات کار جالبی انجام میده، هر وقت این روش میره جلو اینطوری حرف میزنه اصلا فضا عوض میشه. حالا ممکنه لابلاش دو موردم داشته باشه، بگه آره منم یه رفتاری دارم که جواب میداده اصلا بخت بوده بقیه به کار نمیبرن یا میبرن. دلیل نیست که ما خودمون رو نقض کنیم برای اثبات دیگران دائما، بلکه معناش اینه که ما حاضر باشیم که دانستهای قبلیمون رو یک بار دیگه ارزیابی مجدد بکنیم. بنابراین حتی با یه همچین موارد ساده ای میشه مهارت انسانها رو در یادگیری سنجید و رفتارهای آتی اونها رو پیش بینی کرد. یه دوستی میگفت ویژگی دنیای مدرنه که ما انسانها به جای اینکه برای اون پرونده بسازند، خودمون هر روز کلمه کلمه پرونده های خودمون رو مینویسیم. دنیای دیجیتال، وب، شبکه‌های اجتماعی جایی هم که ما توش پرونده داریم برای خودمون می‌نویسیم. من پیشنهاد می‌کنم بعضی از دوستانتون رو که احیاناً فعالیت اجتماعی گسترده‌تر دارن در وبلاگ‌ها، در شبکه‌های اجتماعی، در اینستاگرام، توییتر، فیسبوک، فرق نمی‌کنه، به عنوان یک تمرین یادگیری بعد از شنیدن این فایل، امروز بعد از ظهر، امشب، فردا صبح، نوشته‌هاشون رو بزن نگاه کنید، ببینید اینها چه جوری دارن نگاه می‌کنن. چه نظرات و کامنت‌هایی منو برمی‌دن؟ آیا اینها اومدن که با اطلاعات جدید یک بار دیگه دوباره ارزیابی کنن دانسته ها مفروضات قبلیشون رو؟ به تعبیر اگه به اون ذره بخوام بگم، آیا اینها حاضرن اوریان وارد میدان یادگیری بشن؟ شاید اطلاعات جدیدی بیاد زخمم بزنه به من، شنیدن این اطلاعات درد برای من بیاره چون احساس کنم چقدر تجربیات قبلیم غلط بوده، بعضی جاها چقدر قضاوتام نادرست بوده، چقدر تحلیلام اشتباه بوده. یا نه، آدمایی هن که تمام دانسته های قبلی رو شمشیر کردن و به میدان ارتباط و گفتگو با دیگران اومدن، اینا آدمایی هن که تروریست های سازمانی میشن، فقط میان که هر چیزی رو که مفروضات اونا رو تایید نمیکنه گردن بزنن و نهایتا مجموعه بمونه که دقیقا مثل اونها فکر میکنه. یه نکته دیگر هم دارم میخواد بگم و اگر اجازه بدید بعدش در قالب فایل بعدی که خدمتتون تقدیم میشه بقیه مطالب با هم دیگه بررسی کنیم، اونم بحث منابع یادگیریه. منابع یادگیری بسیار مهم هستن. ما معمولا یه فرضی داریم، میگیم برو حرف آدمای دیگه رو بشنو، حرف همه رو بشنو، به منابع مختلف مراجعه کن، بهترین رو انتخاب کن. شاید در نظرسنجی سازمانی از بین کارکنان این امکان پذیر باشه، شاید در جلسات مجلس کشورهای مختلف این امکان پذیر باشه، اما برای من و شمایی که دانشجوی یادگیری هستیم این کار غیر ممکنه. ما مجبور به انتخاب کردن هستیم، مجبور به یادگیری منتخب هستیم. وقتی من میخوام راجع به یک موضوعی مطلبی بخونم یا یاد بگیرم یا کلاسی برم یا پای حرف کسی بنشینم، 500 منبع مختلف بوده و من 5 تاش رو انتخاب کردم در بهترین حالت، پس من 495 رو کنار گذاشتم. امکان پذیر نیست که امروز همه منابع رو داشته باشیم. پس حرف اشتباهی اگر یکی بگه من دارم حرف همه رو گوش میدم ببینم چیه. نه، شما حرف اکثریت رو دور ریختی، اکثریت منابع رو دور ریختی و سراغ تعداد منابع رفتی. حالا که اینقدر ماجرا جدیه، من باید دقت کنم چه منابعی انتخاب میکنم، چون یادگیری امروز یادگیری از طریق منابع محدود و معدود منتخبه، خصوصا با مغز ضعیفی که انسان داره. مغز انسان واقعا در پردازش اطلاعات انقدر خطاهای بزرگ داره که اگر مراقب نباشیم و اگر فرایند یادگیریشو از کمی دورتر نظارت نکنیم واقعا میتونه خطرناک باشه. یکی از خطاهای شناختی مغز انسان که اتفاقا در متمم جدا راجعش صحبت کردیم تأکید بر آخرین اطلاعات در دسترسه. مغز ما آمار نمیفهمه. مغز ما همه اطلاعات رو نمیتونه یک کاسه بکنه. مغز ما اگر هزار تا نخود رنگ با رنگ بهش بدن و بردارش یک کیسه هم بزنه نمیتونه بگه چند درصد سیاه بود، چند درصد سفید بود، چند درصد زرد بود. مغز ما یادشه که آخرین نخودهایی که تو این کیسه انداخت چه رنگی بود. مثالهاش متعدد، خیلی زیاده، همتون هم شنیدید، منم بارها مطرح کردم، ولی انقدر مهم هست که یک بار دیگه با هم دیگه نگاه بکنیم. یکی از دوستان ما یک رستوران میره و میاد بیرون و همون لحظه فوت میشه. از در رستوران که میاد بیرون حالش بد میشه، یه ذره استفراغ تهوع میفته میمیره. دوستان شب میان پیام میزنن. دوستان عزیز جهت اطلاع، یکی از دوستان ما رفت فلان رستوران، افتاد، مرد. لطفا مطلع باشید، فوری فوری به همه خبر بدید. تموم شد. حالا اگه فردا شب انصافا یه لحظه بیاد به خودمون صادق باشیم، فردا شب تو اون خیابون باشیم، هممون هم میدونیم اینا ربطی نداره، بالاخره این آدمی باید یه جا میمرده. ما که در آسمون، که به آسمون که نمیریم، ما رو زمین میمیریم، بالاخره جلو در یه فروشگاهی میمیریم، بعد از یه خوردنی میمیریم. هممون که قرار نیست که بالاخره نماز و روزمون رو قشنگ انجام بدیم، منظم سر بزنیم زمین، لبخند بزنیم، دست به سینه بمیریم، که این مال بندگان خاص خداوند. ما قراره همون وسط شام خوردنه بمیریم، تو دستشویی بمیریم، وسط کلاس بمیریم، همینی، همه رو میدونیم. اما اعتراف میکنید که اگر تو اون خیابون بخواید رستوران برید، در شرایط برابر ترجیح میدید رستوران دیگه برید. مثال دومم میزنم، مثالی که از قدیم هم میزدم و دلم میخواد 100 بار دیگه تا آخر زندگیم تکرارش بکنم، که فرض کنید شما میخواید یه موبایل بخرید و فرض کنید که میرید در سایت های مختلف و میگردید و میبینید که 9483 نفر رأی دادن که ما به این موبایل از 10 میدیم 9.8، و هیچ موبایل دیگه‌ای در کل اون مدل‌ها در این سایت معتبری رأی نیاورد. بعد شما بلند میشید میرید وقت خرید و در اونجا یه نفر برم میگرده میگه این گوشی رو نخریم، هنگ میکنه، من خریدم، این پروردگار رو شکرت، اینو تو رسوندی از آسمون. بعد میریم یه گوشی دیگه میخریم، خوشحال برم میگردیم و میرید خونه، نگاه کن، دیدی چی شد؟ طرف اصلا انگار اومده بود به خاطر کار من، کار دیگه هم تو مغازه نداشتا، اصلا نداشت. خیلی جالبه، اومد اونجا وایساد، این یه کلمه رو به من گفت، رفت. چقدر هیجان زده و خوشحالیم و راضی. خب اون اتفاقم که نیفتاده، پس ما هیچ وقت نمیتونیم ارزیابی کنیم که واقعا چی شده. بنده اون 9000 خورده نفری که رفتن رأی دادن و مثلا 9.8 از 10 دادن و یه سمت ترازو میذارم، این یک نفر رو سمت دیگه. عزیز من بالاخره اونم 10 نشه، 9.8 و 9.8 شده، یعنی یه عده‌ای هم به اون امتیاز 0 و 2 و 1 داده بودن، وگرنه 10 میشد. پس من لحظه‌ای که اون 9.8 از 10 رو میبینم، از نظر آماری میدونم که یه عده ناراضین، وگرنه باید فول مارک و نمره کامل میشد. اما دیدن حضوری یکی از اونها وزن رو به هم میزنه. مغز ما آمار نمیفهمد. مغز ما احتمال نمیفهمد. هر چقدر هم ادعا بکنیم، همون آدم ممکنه فوق لیسانس آمار احتمال داشته باشه، ولی این رفتار انجام میده. مغز ما آخرین اطلاعات در دسترس رو بیشترین وزن رو بهش میده. و حالا شما فکر کنید ما چه جنایتی میکنیم به خودمون. قبل از خواب، زمانی که در حالت نیمه خودآگاه هستیم، بهترین تزریق اطلاعات. و من یه پیامی میخونم از یه جایی تو این حوزه ها، ای کاش واقعا همون جوکا رو بفرستیم برای هم دیگه. خیلی استفاده مفیدتریه. اینه که فکر میکنن گروه علمی درست میکنن، دارن خیانت میکنن به خودشون و به علم و به دوستانشون. جوک بفرستیم، عکس بفرستیم، بخندیم، قشوریسه بریم، ولی وقتی مطلب علمی میفرستیم، داریم از یک ابزار غیر معتبر بدون امکان سنجش دقیق اطلاعاتی رو میگیریم که از نظر وزن با آموخته های سال های ما برابره، با ده ها مقاله دیگه که خوندیم خیلی وقتا برابری میکنه. و بعد ما یواش یواش میبینیم یه موجوداتی شدیم، ظاهرا احساس میکنیم نه تنها مهارت یادگیری داریم و علاقه یادگیری داریم، جذب اطلاعاتمون هم بیشتر شده. بنده قبلا تو رخت خواب برمی داشتم گوسفند میشمردم تا بخوابم، الان دارم مطالب علمی میخونم تا بخوابم، ولی ای کاش گوسفند میشمردم، چون الان اطلاعات خیلی وقتا منو به گوسفند ممکنه تبدیل بکنه. اصلا ما اطلاعات غلطی که داره بهم میده. منابع اطلاعات مهمه. حالا من این مثال خیلی حاد زدم، معمولا میگن که در آموزش یکی از جاهایی که اغراق خطا نیست و مثال ویژگیش اغراق، برای اینکه ماها بتونیم حالت های طبیعی تر رو بهتر یاد بگیریم. اما همین مسئله راجع به سایت های خبری هم وجود داره. آیا واقعا من باید 20 سایت خبری بخونم برای اینکه اخبار رو بدونم، یا بعد از یه مدت تجربه کردن بفهمم که آهان، من این 4 تا سایت رو میخونم، میدونم هم حرفاش با هم دیگه در تضاد، اشکال نداره، ولی اعتبار کلی این 4 تا بهتر از بقیه است. یادون باشه ما قرار نیست با حذف منابع اطلاعات همسو و همگن و یک نواخت ایجاد بکنیم، قرار منابع معتبر استفاده بکنیم، وگرنه ممکنه در دو تا نشریه بسیار معتبر دو تا مقاله بر ضد هم باشه. حالا من چون حوزه مدیریته میگم، شما این هاروارد بیزنس ریویو رو بردارید، دیگه یکی از معتبرترین ها و تقریبا بوت نشریات مدیریتی جهانه، مقاله اولش با مقاله آخرش اختلاف نظر دارن با هم دیگه، خیلی وقتا برعکس هم دیگه. اختلاف نظر و تناقض و تعارض همون چیزی که ما باید تشنش باشیم، اما در منابع معتبر. من باید بدونم کدوم مجلات رو میخونم، کدوم سایت ها رو میخونم، حرفای کدوم آدم ها رو میخونم، کدوم ها رو نمیخونم. آدم جدید دیدم باشه، ارزیابی میکنم، نگاه میکنم، بعدش تصمیم بگیرم که آیا این رو قرار به منابعم اضافه بکنم یا نه. به منابعم وزن بدم، اعتبار بدم و بعد از اون میتونم یادگیری رو آغاز بکنم. مهارت یادگیری، مهارت انتخاب هوشمندانه اطلاعات، دور ریختن اطلاعات بی اهمیت، پذیرش تناقض و تضاد و تعارض و ابهام و آمادگی برای کنار گذاشتن پیش‌فرض‌های قبلیه. در این مورد با هم دیگه بیشتر صحبت می‌کنیم. خسته نباشید.